سخنران جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی و ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای ادی با هوشیاری 40 سال از کشور آمریکا می‌باشند. دوستان در ضمن ایشون تولد 40 سالگیشون هم هست. آقا مسعود، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام، مسعودم الکلی، خسته نباشید. Hi Eddie، how are you؟ If you can hear me, please respond.
Can you hear me?
Yes, congratulations for your 40 years of sobriety. And
thank
welcome
you
to our meeting. Thanks for accepting our invitation.
Oh, you bet. It's not every day that you get to share your story across the world.
میگه که من همیشه هر روز این شانس نصیب آدم نمیشه که بخواد داستانش رو با تمام دنیا مشارکت کنه. Okay, Eddie, the meeting is yours. Please introduce yourself and go ahead.
Thank you. My name is Eddie D. And my sobriety date is April 4th of 1981. Just recently celebrated my 40 years of sobriety. I know I look a little bit younger than most, but I'll tell you about that here in just a moment.
سلام، اسم من ادی دی هست و 4 آوریل 1981 هوشیار شدم و همین اخیراً تولد 40 سالگیم رو جشن گرفتم. میدونم که خیلی جوانتر از اون چیزی که فکر میکردیم به نظر میرسم، اما میخوام راجع بهش براتون توضیح بدم. اوکی؟
اوکی. So I got sober when I was 17 years old, and in the state of Texas here in the United States, it was 2 months before I was legal age to drink in the state.
وقتی که من هوشیار شدم 40 سال پیش، فقط 17 سال داشتم و توی ایالت تگزاس که ما زندگی میکنیم، این به این معنی بود که من هنوز 2 دیگه به 19 سالگی مونده بود که به صورت قانونی اجازه مشروب خواری داشته باشم، اما با آخر خط رسیده بودم قبل از این که به اون سن برسم. اوکی
so my drug use and alcohol use started when I was about 12 to 13 years old. My first recollection actually of ever being drunk is I was at a wedding when I was about 5 years old, and my father kept feeding me this drink called a cold duck, and I remember people watching me and laughing and, you know, how cute it was. And so that's kind of where some of that appeal started to happen, because it was like, hey, if you act like this, people will like you.
و مشروب خوری و مصرف مواد جدی من از سن 12-13 سالگی شروع شد. اما اولین باری که لب به مشروب زدم، فقط 5 سال سن داشتم که تو یک عروسی یه مشروبی خوردم به اسم What was the name of the booze? Cold duck?
Yeah, cold duck.
It's like a heavy booze.
It's kind of like a champagne.
Okay. و یه مشروبی مثل شامپاین بود توی اون عروسی. من فقط 5 سال سنم بود، اسم کولد داک، و اونو خوردم و مردم منو تماشا میکردن تو عروسی و میخندیدن و شوخی میکردن و میگفتن چه با نمک و چه با مزه. و این باعث شد این فکر تو ذهن من بیاد که با این کارم میتونم جلب توجه بکنم و نزد مردم دوست داشتنی باشم. اوکی.
Okay. So as my drug use and alcohol use continued, I really began to find that in my junior high school years that I didn't like myself. I didn't like the way I felt. And so I started to drink more and to do more drugs to be able to get that feeling of euphoria and feel like that I was being accepted by my peers.
و توی سنین دبیرستان که رسیدم مصرف مشروب و مواد من بیشتر و بیشتر شد به خاطر اینکه من با خودم حال نمی کردم و احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم، بنابراین برای اینکه حس خوبی نسبت به خودم پیدا بکنم و همچنین در میون همسن و سالام بتونم خودی نشون بدم بیشتر مصرف می کردم. اوکی؟
So as I progressed, I remember in my high school years, you know, for me, there's not a whole lot of drinking and drugging. For me, it was, I didn't try to stop. Anytime I drank, anytime I drugged, it was to get high, it was to get drunk. It wasn't trying to hide it. My parents began to find out things that were going on. I had been arrested a couple of times for juvenile type stuff and had gotten out of jail, and that's when my parents decided at that point that it was time for me to be to go into treatment.
Okay. And have you ever been in jail?
Yes, twice.
Okay. مشروبخواری و مصرف مواد من اینجوری نبود که بخوام مثلا یه خورده مصرف بکنم و بخوام پنهان بکنم آتش زیادم رو. همیشه طوری مصرف میکردم که مواد بزنم نشه بشم یا مشروب اونقدر بخورم که مست و پاتیل بشم و در نتیجه هیچ ابایی هم از این که بخوام کنترلی استفاده بکنم نداشتم. از همون اولش میزدم تا تاج و در نتیجه مشکلات من شروع شد. پدر و مادر من متوجه شدن که من مشکل دارم، یکی دو بار دستگیر شدم و به زندان افتادم و نهایتاً اونها تصمیم گرفتن که من رو به یک مرکز بازپروری و اصلاحی بفرستن. اوکی؟
So my senior year in high school, I had gone on a senior trip and I didn't even remember going on this trip. I had gone to a party and I got From what I've been told, and things have kind of come back over the years, but I went to a high school party, met up with some friends, I came home, I got my surfboard, I got my clothes, and then we drove 6 hours down to South Texas to go on spring break. And at that point, I woke up 3 days later in a blackout. I don't remember driving down there. I don't remember being down there. My friend said that I had actually gotten pulled over 3 times by the police department and somehow, some way, talked my way out of it, got back in the car and continued to drive.
و آخرای دوره دبیرستان من بود که من به یک سفری رفتم، سفری که اصلا یادم نمیاد همین الانم که کی شروع شد و که ادامه پیدا کرد. با چند تا از دوستان قرار بود جشنی بگیریم و ما 6 ساعت به سمت جنوب تگزاس روندیم و من 3 روز تو حالت سیاه مستی به سر می بردم و دوستای من به من گفتن که در حالی که اصلا یادم نمی اومد که من که نشستم پشت ماشین و که رانندگی کردم و به کدوم سمت روندم و چند بارم پلیس دستور توقف به من داده بود و هر دفعه به هر حال من دوباره سوار ماشین شده بودم و به مسیر خودم ادامه داده بودم. سفری که هرگز یادم نمیاد. اوکی؟
اوکی. So March the 23rd, 1981, I got up that morning and did what I normally do. I got up, I went to the refrigerator, as like I would normally do. When I walked in, it was kind of shocking me because my parents were sitting at the kitchen table, and I'm like, normally they're at work. And so I didn't get to do my normal thing, which was get a beer and then go back into the bedroom to roll a joint, to go smoke that, to get high. So I went back into my bedroom, and there was a knock at the door. And my dad answered the door, and there were 2 Houston City Marshals there with an arrest warrant for me. And so that's when my journey towards sobriety began.
فکر میکنم گفتن که 23 مارچ همون 1981 بود که بعد از اون سفر، بعد از 3 روز سیاه‌مستی توی خونه از خواب بیدار شدم و خودم رو توی خونه دیدم. طبق معمول سراغ یخچال میرفتم و اونجا مشروب می‌نوشیدم، برمیگشتم توی تخت خوابم و سیگاری می‌کشیدم و که نشه بشم و بالاتر برم. و اما اون روز اتفاقی افتاد که میخوام براتون تعریف کنم. من تو اتاقم که مشغول مصرف بودم، در اتاق من در زد پدر من و وقتی در رو باز کردم دیدم دوتا مارشال، یعنی کلانتر ایالتی، دم در ایستادن که منو دستگیر بکنن و از اونجا سفر و هوشیاری من شروع شد. اوکی.
So they took me for a long ride around the city of Houston. It was kind of like, take this in because you're not going to see anything for a while. When I got to, I thought I was going to jail. And instead of going to jail, they took me to...
You had a blindfold?
No, I was able to see. I was able to see everything we were going. But I thought I was personally going to jail. But where they took me was to a psychiatric hospital. So that morning before I had left and all that stuff, I did drop a hit of LSD. So I was beginning to already start that trip. And when I got to the hospital,
you mean the doctors prescribed you LSD?
No. I bought it on the street. And so I did a hit of LSD before I went to the hospital. I didn't know where I was going.
Okay, hang on. و اون دوتا مارشال هیوستونی گردن کلوف من رو سوار ماشین کردن و دور شهر میگردوندن و به سمتی میرفتیم که فکر میکردن من رو به زندان میبرن. اون روز من LSD هم مصرف کرده بودم و اتفاقی که افتاد، من رو به زندان نبردن بلکه به یک بیمارستان روانی یا همون تیمارستان منتقل کردن. اوکی؟
So as the LSD began to kick in, they put me on what they called the third floor unit, and that was where the people that were really crazy waiting to go to the state hospital go to. So now at this point, I'm watching these crazy people, and I'm tripping on this LSD, and it was wild. I mean, it was really wild. So after that, I detoxed from that, and then they moved me to the drug unit.
Okay. و توی اون بیمارستان من رو به طبقه سوم بردم، جایی که اسمش بود بخش طبقه سوم و مخصوص آدمایی بود که پاک دیونه بودن و خلاصه خیلی اوضاعشون خراب بود. و من اونجا در اون کسایی اونجا تو اون اتاق بستری می شدن و تو اون طبقه که منتظر بودن که سمزدائی بشن و به بیمارستان ایالتی منتقل بشن. و بعد از اینکه من اونجا دیتاکس کردم و سمزدائی کردم، من رو تازه از سمزدائی LSD به بخش سمزدائی مواد مخدر منتقل کردم. So after you were detoxed from LSD, they move you to the drug unit to detox you from drugs?
Well, yeah. I mean, this is where my recovery started at that point.
Okay. و بعد از اون اتاق سمزدائی LSD، بعد از سمزدائی من رو به اتاق ریکاوری و بهبودی از مواد مخدر منتقل کردن. Okay?
So my first night on the unit, they had an AA meeting, which I didn't really know anything about. I'd heard of AA, but I'd never been to one. So I go to my first meeting, and there was a gentleman by the name of Chester leading the meeting. And as he began to, you know, I'm listening to him, and after the meeting, I walked up to him and I said, "So when did you talk to my parents?" And he looks at me and he goes, "I don't know your parents, and I don't know you." And I was like, "You just told everything on how I feel and what I think." And he looks at me and he goes, "Yeah, welcome to AA."
و اون شبی که توی اون بخش بستری بودم، اونجا یه جلسه AA برگزار شد من از AA شنیده بودم ولی هرگز توی جلسه AA شرکت نکرده بودم و یه بابایی به اسم چستر گرداننده جلسه بود و اونجا صحبتهایی کرد و من صحبتاشو کامل گوش کردم و بعد از جلسه رفتم سراغش گفتم که تو پدر و مادر منو که ملاقات کردی؟ گفت والا من پدر و مادرتو نمیشناسم، خودت رو هم نمیشناسم. گفتم پس چطور هرچی که میگفتی راجع به من بود؟ گفت او به AA خوش آمدی. اوکی
سو Now, on a good note, Chester now has been sober 41 years, and of course, I've been sober 40 years, so we've been able to stay friends this whole time. Wow. Yeah. So, after being on the drug unit for about 2 weeks, there was a guy that had gone out on a leave. He was able to leave the hospital, go to his family, and come back. And when he came back, he brought drugs on the unit with him. And so he asked me if I wanted to have a joint. And I was like, sure. So I took the joint, went into the bathroom, turned on the shower, lit the joint, smoked it, and at that point realized that I didn't like that feeling anymore.
ابتدای صحبتشون گفتن خداشکر الان چستر 41 ساله که هوشیاره و من 40 ساله که هوشیارم. اون موقعی که گرداننده بود تو اون تیمارستان یک سال پاک بود چستر و ما 40 ساله با هم دوستیم. و خلاصه این که وقتی که تو اون بخش بودم، یه بابایی که بعد از یه مدت اجازه میدن کسایی که بستری هستن رفت آمد بکنن، یعنی بتونن از اون مرکز برن بیرون و برگردن، یکی که بین مرحله رسیده بود و اجازه بیرون رفتن داشت، رفت با خودش و وقتی برگشت به من گفت من یه خورده علف با خودم آوردم، سیگاری آوردم، پایه‌ای بریم بزنیم. و ما رفتیم زیر دوش و روشن کردیم اون سیگاری رو و علف رو من کشیدم، ولی برای اولین بار دیدم که دیگه این حس نشگی سیگاری رو دوست ندارم. اوکی
سو With that happening in my life, I decided that maybe I need to start listening and figure out what these people were doing. I'm extremely grateful for the drug counselor that I had within the hospital. He was a Vietnam veteran, and he had done every amount of drug you can imagine while in Vietnam dealing with the war. And he reached me.
He was one of the soldiers of United States in the Vietnam.
Yes. He was an E5, so he was a frontline guy. Okay. And so.
من خیلی وقتی که این احساس بهم دست داد که دیگه طعم این نشگی رو دوست ندارم، با خودم تصمیم گرفتم که گوش کنم ببینم که این بچه‌هایی که تو جلسه صحبت میکنن چه کار کردن و چه راهی رو در پیش گرفتن، من هم همون کار رو بکنم. و خیلی خوشبختم، خوش اقبالم و شکرگزارم که اونجا یک مشاوری داشتم که از این نیروهای ای‌5 و آمریکا در ویتنام بود و ایشون مشاوره میداد به ما در رابطه با مواد مخدر و کسی بود که همه جور موادی رو توی جنگ ویتنام و توی اون مصیبت‌هایی رو که میدید مصرف کرده بود. اوکی؟
So he was able to really reach me and pointed me into the right direction. Now, as we know in AA, it's up to me to work the steps and work through the book. And at 17 and 18 years old, I still thought I was bulletproof. So I struggled with that. I really, really struggled with the first step. I didn't really think that I was powerless. I knew my life wasn't all that great, but I was like, I'm 18 years old. My life is not supposed to be great right now.
Yeah. و این بابای سرباز جنگ آمریکا و ویتنام تونست خلاصه من رو تحت تأثیر قرار بده و من رو به راه درست هدایت بکنه. و اما همونجور که میدونید توی برنامه AA این به عهده خودتونه که بخواید قدم کار بکنید و سراغ کتاب بزرگ الکلی های گمنام برید یا خیر، و کسی نمیتونه شما رو مجبور بکنه. و من هم اون موقع تو سن 17-18 سالگی با خودم فکر میکردم که من ضد گلوله هستم و هنوز هم در برابر الکل ناتوان نیستم. میدونستم زندگیم خیلی آشفته است، ولی این که بخوام تو اون سن تسلیم بشم برام خیلی سخت بود. اوکی؟
So as I began to work the therapy and work the steps, I began to realize that I started feeling better about myself.
وقتی که شروع کردم به درمان و کار کرد قدم ها ادامه دادن، احساس کردم که حس بهتری نسبت به خودم دارم.
So as I realized that I was powerless and that my life was unmanageable, I knew I had to reach out in the second step to believe in a power greater myself that could restore me to sanity. Now, was I crazy?
بالاخره وقتی که متوجه شدم که در برابر الکل ناتوان هستم و زندگی من غیر قابل اداره شده، به خودم گفتم که باید برم سراغ قدم دوم و دست به دامن نیروی برتری بشم که سلامت عقل رو به من بازگردونه. اما آیا من واقعا دیونه بودم و نیاز داشتم سلامت عقل برگرده؟ اوکی؟
So what I had to realize for me, I grew up in the Catholic religion, so it wasn't hammered to me in my head, but it was enough that it was like, okay, yeah, there's a God, and I understand that, but I relied on what we like to say as G period, O period, D period, which means a group of drunks. A group of drunks has more power to stay sober than I do. So that's who I relied on in my second step.
من از یک پیشینه خانوادگی مسیحی میام و کاتولیک میام و این مثل یه چکشی توی دست من بود که به هر حال یه اعتقاد شلوولی به خدا داشته باشم که یه چیزی به اسم خدا هست، اما هیچ وقت نمیتونستم اون رو بهش تکیه بکنم و در نتیجه نهایتاً تونستم نیروی برتر و قدرت برتر خودم رو GOD قرار بدم، یعنی Group of Drunks، یعنی گروه الکلی های گمنام، و اون رو کردم قدرت برتر خودم که بهش متوسل بشم. اوکی؟
So I was still in the treatment center. They actually legally had me locked up for 90 days. So when I got to about 80 days, I was like, okay, folks, I'm ready to go. I'm ready to get out of here.
And I'd already... من هنوز توی اون مرکز درمانی بودم و اونا به صورت قانونی من رو اونجا یه جورایی نگه داشته بودن و مثل زندان بود، اما بعد از یه مدت اجازه خروج داشتی. و وقتی من به 80 الی 85 روز هوشیاری رسیدم، گفتم خب دوستان من آمادم که مرخص بشم. اوکی؟
اوکی. So they told me that I needed to work a third step and a fourth step before I could leave.
اونا به من گفتن که قبل از اینکه بخوایم اجازه بدیم تو مرخص بشی، باید قدم سوم و چهارم تو رو هم انجام بدی.
So in order for me, I'm still here. There we go. There we go. As I began to work the third step, that's when I really realized that I really, really had to rely on something more than me. Because I knew at that point in my life, I couldn't do it on my own.
و وقتی که واقعا شروع کردم به کار کردن قدم سوم، واقعا به این باور رسیدم که باید به یک چیزی تکیه کنم و متوسل بشم بیشتر از خودم، قدرتمندتر از خودم. و به خاطر اینکه میدونستم این اتفاقی که برای من افتاده و من هوشیار هستم در قدرت من و در توان من نبوده. اوکی؟
So I sat down with my sponsor that I had. We went over the third step prayer. And then I began my fourth step. Luckily, because of my age, there wasn't a whole lot of damage that I had done to a whole lot of other people. It was mainly my family.
و بعد از اینکه من با راهنمام نشستیم و دعای قدم سوم رو با هم دیگه قرائت کردیم، من سراغ کار کردن قدم چهارم رفتم و خوشبختانه به خاطر سن و سال کمی که داشتم، تمام این خرابی‌های گذشته‌ای که بسیار زیاد بود برای اهل کلیا، برای من آنچنان اتفاق نیفتاده بود. بیشتر آسیبی که رسونده بودم به خانواده خودم بود. اوکی؟
All right, so if you haven't done a fourth step, be prepared. It takes a while. You go through a lot of pain. You go through a lot of hurt. You realize all the damage that you have done.
اگر تا حالا قدم چهارم رو انجام ندادین، خودتون رو آماده کنین، کمربندتون رو سفت ببندین، چون که یه مدت طول میکشه و یه خورده دوباره درد میکشید و احساس رنج میکنید به خاطر تمام این خرابی هایی که انجام دادید میاد جلوی چشماتون.
So
it was the same, Eddie, it was absolutely the same for me, because you know that they told me that you are going to fly on the pink clouds, but I was in dirt and hurt and pain.
Absolutely, absolutely. So,
and those who flew to the pink clouds, very soon they relapsed very soon also.
Right, right. So what happened for me was I immediately did the fifth step. Now at about 95 days in the treatment center, they came to me and said, okay, it's time for you to go. And I looked at them and I said, I'm not ready to go.
و کاری که من کردم این بود که بعد از نوشتن قدم چهارم و مواجه شدن با اون دردها، سریعا سراغ قدم پنجم رفتم و اون رو برای راهنمام خوندم و وقتی 95 روز تو اون مرکز درمانی بودم، اونا اومدن سراغ من و گفتن شما اکنون آماده اید که ما مرخصتون کنیم، و من گفتم ببخشید من هنوز آماده نیستم و نمیخوام از اینجا برم. اوکی
سو When I got out of treatment, I moved back home with my parents. One of the things they asked me was, you know, do you want us to get all the alcohol out of the house? And of course I told them, I said, what's the point? If I'm going to drink, I'm either going to do it there or go down the street.
و خلاصه وقتی که نهایتاً از اون مرکز من رو مرخص کردن، پدر و مادر من اومدن دنبالم و ما به سمت خونه روندیم. توی راه اونا از من پرسیدن که آیا میخوای تمام مشروبی رو که ما توی خونه نگهداری میکنیم از خونه خارج بکنیم، و من بهشون گفتم که اصلا مسئله این نیست و فایده ای نداره، من اگر بخوام مشروب بخورم برام فرقی نمیکنه که تو خونه باشه، میتونم برم پایین خیابون این کارو بکنم و شما نیازی نیست این کارو بکنید. اوکی
سو when I got out I continued to go to meetings. I didn't do a meeting every day because I didn't have a way to actually do that. I was probably making for me about 3 meetings a week and talking to sober people. It was tough because you're young and you're all my friends that I grew up with, I couldn't hang out with them anymore because they still drank and still did drugs.
و کاری که کردم، شروع کردم به بیرون از اون مرکز درمانی جلسات رفتن رو ادامه دادن. هر روز نمیتونستم، برام مقدور نبود هر روز جلسه برم، اما هفته ای 3 روز حداقل جلسه میرفتم و با آدمای هوشیار صحبت میکردم توی جلسات. و یه خورده سخت بود به خاطر اینکه 17-18 سالم بیشتر نبود و تمام دوستای همسن و سال من که باشون رفیق بودم همه داشتن مشروب میخوردن و مواد میزدن و من هیچ ارتباطی دیگه با اینا نمیگرفتم. اوکی
And now we're gonna move ahead a little bit. I had already moved out from my parents' house and had gotten a place with my brother, who had just moved down from, well, had actually just graduated from Texas A&M. And I began to live alcoholic living again. I wasn't drinking and I wasn't doing drugs, but it was all that alcoholic thinking. I was lying. I was stealing. I wasn't working the program the way I was supposed to.
یه خورده که برم جلوتر باید بگم که نهایتاً از خونه پدر و مادرم نقل و مکان کردیم، به اتفاق برادرم که فارغ التحصیل شده بود یه خونه گرفتیم و من به زندگی الکلیوار خودم در اون خونه ادامه دادم، اگرچه هوشیار بودم و تمیز بودم، اما تمام افکار الکلیوار و افکار معتادگونه هنوز همراه من بود. دروغ میگفتم، دزدی میکردم و خلاصه از برنامه فاصله گرفته بودم. Okay,
so at that point in time, that's when my family cut me off. They said, "That's it, we're done." Hello, are you there? Hello.
Yes, I'm there.
Okay, I saw the screen went away. There we go. So anyway, they cut me off for about 3 years until I decided it was time for me to get my life together. My second.
نهایتاً این رفتارهای بد من با اینکه پاک بودم باعث شد که خانواده من با من قطع ارتباط بکنن و بگن که ما دیگه برامون بسه و ارتباطشون رو به طور کامل با من قطع کردن و این باعث شد که من به فکر بیفتم که باید این زندگی آشفته رو جمع جورش کنم.
So I was at a place that which became my home group called the Post Oak Club. At about 20 years old, the youngest person near me was about 28. Everybody else was old timers. I never forget. I met a gentleman by the name of Carl W. that had 42 years of sobriety, and I was like, "Wow, nobody's got that kind of time."
And what was the name of your home group?
Post Oak Club.
پست اوک کلاب. و من اونجا بله بعد از 2 سال حدود 20 سال سنم بود، بعد از 2 سال از اون داستانی که براتون تعریف کردم، یعنی 2 سال هوشیاری که داشتم، عضو یه گروهی به اسم گروه AA پست اوک کلاب شدم، کلوب نمیدونم چی و جوانترین فردی که در اون گروه عضو بود 28 سالش بود و یه بابایی بود به اسم کارل دابلیو 41 سال یا 42 سال پاک بود اون موقع و من اصلا باورم نمیشد. به خودم گفتم امکان نداره یه نفر بتونه این همه مدت هوشیار بمونه. اوکی؟
So when I had the chance to meet Carl, I walked up to him and I was about maybe 3 years sober. About 3 years sober. And I looked at him and I said, "How did you stay sober so long?" And he looks at me and he goes, "Well, I didn't drink and I didn't die." And that's when it really made sense to me of how simple the AA program is.
و خلاصه این کار که 42 سال هوشیار بود من رو جذب خودش کرد. اون موقع من 2-3 سال همینطور که گفتم بیشتر هوشیار نبودم و رفتم سراغش و گفتم که تو چطور تونستی این همه مدت و این همه سال هوشیار بمونی؟ و جوابش این بود که خب من مشروب نخوردم و نمردم. و این جواب ساده من رو تکون داد که چقدر ساده است، اگر مشروب نخوری و نمیری پس میشه بدون مشروب زندگی کرد. اوکی؟
All right. I got you.
That's a quote. I think it is repeated by Clancy I, the late Clancy I, that don't drink, don't die, you will become an oncomer.
Oh, Clancy's awesome. I actually had the opportunity to meet him. So at about 5 years sober, things just in my life just weren't good. I was homeless. I refused to work. I was still very angry at the world. And a gentleman came up to me that had about 28 years sobriety. His name was Elvis. And he grabbed a hold of my shoulder and said, "I'm your sponsor now."
و این داستان ادامه پیدا کرد و من رسیدم به 5 سال هوشیاری، اما همچنان بی خانمان بودم و از کار کردن سر باز می زدم و نسبت به دنیا هنوز عصبانی و خشمگین بودم و حالم خوب نبود، تا اینکه یک بابایی به اسم الویس که 28 سال هوشیار بود اومد سراغ من و دست گذاشت روی شونه‌ام، گفتش که من از حالا به بعد راهنمای تو هستم. Okay,
so at that point Elvis sat me down, we went back through the steps and my life started to come back together. I was able to start hanging out with my family again. I started doing the right thing. I started doing, you know, human things.
و الویس راهنمای من منو نشون سر جام و شروع کرد با من قدم ها رو کار کردن و وقتی من شروع به کار کردن قدم ها کردم و توی زندگیم انجامشون دادم، زندگی پاره پاره من شروع کرد به جمع جور شدن و شکل گرفتن و ارتباط من با خانوادم بهبود پیدا کرد. دوباره شروع کردم با اونا رفت آمد کردن و شروع کردم کارهای خوب انجام دادن. اوکی؟
So, you know, from that point on, I've been able to, you know, sponsor an awful lot of people in the program over the years. You know, it's one of those things for me that as a young person in AA, I got to jump on life. Even though it took me a while to get where I was, I always like to say in the preamble, it talks about half measures availed us nothing. Well, I'm part of that half measures group. I kind of did things for a while half-assed. And for me, as long as I didn't drink, I knew everything was going to be okay.
And I just want to interpret and translate truly half measures avail you nothing in your life until you started to work the steps?
Correct.
Okay. و خلاصه همون جور که پریامبل ما میگه و توی چگونگی عمل کرد ما میخونیم، توی فارسی ترجمه شده که از میانبرها حاصلی نگرفتیم، معنی دیگرش میشه که از کارهای نصف و نیمه هیچی آید ما نشد. و من از اون استاد کارهای نصف و نیمه بودم و یاد گرفتم که از این وضعیت خودم رو خارج بکنم و تا اینکه این برنامه برای من کار بکنه. این برنامه به صورت نصف و نیمه کار نمی کنه، به صورت شل کن سف کن کار نمی کنه. اوکی؟
So, you know, in closing for me, the key to sobriety is just don't drink. Everything else will happen.
Okay, I just forgot to translate the first part of your talk that you were talking about sponsoring many people during these years. و این هم اضافه کردن که من تو این 40 سالی که هوشیار هستم افراد بسیاری رو تو این برنامه راهنمایی کردم و سپانسر اونها بودم و برای اینکه صحبتام رو به پایان برسونم میخوام خدمتتون بگم که نکته مهم این تو این برنامه اینه که هوشیار بمونیم به هر طریقی که شده و بقیه اتفاقات اگر توی برنامه باشیم پشت سرش اتفاق میفته. اوکی؟ So if you stay sober, the rest of the things will be happen.
Yes, absolutely. If you stay sober and you work the steps and you work with sober alcoholics and you give, you know, and you stay out of self-centeredness, the 12 promises will happen. You will.
اگر شما هوشیار بمونی، قدم‌ها رو کار بکنی، با افراد هوشیار دیگه برنامه رو کار بکنی و توی برنامه بمونی و از خودمحوری فاصله بگیری، وعده‌های الکلی‌های گمنام در زندگی شما اتفاق می‌افته. اوکی؟
Yes. So do people have questions? I mean, you know, we can do that too. I don't know how that works.
Let me the first one, because you know this is not a questions and or an answer session, but I have some questions and maybe for the rest of the time you can discuss about it and tell your story and experience the strength and hope about what I'm going to ask. How did you get rid of self-centeredness by doing step 9?
Yes, and you have to start. Well, I mean that all starts from the fourth step. So as you work the fourth, the fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, that's when you begin to realize that it's not about me. None of this is about me. This is about other people. You know, I got married 22 years ago. If somebody would have told me 40 years ago that I would be married and have four children and have a grandchild and living a life that I have now, I would have told them they're crazy.
و من ازشون پرسیدم که برای این رهایی از خود محوری چه کردن؟ گفتن همه داستان برنامه از قدم چهارم شروع میشه و به قدم نهم که ما میریم جبران خسارت میکنیم و متوجه میشیم که این دنیا حول محور ما نمیچرخه و ما این وسط قربانی ما نبودیم، بلکه مردمی بودن که بهشون آسیب رسوندیم و همونجور که کتاب گفته به هر حال در اکثر اتفاقاتی که برامون افتاده خود ما مقصر بودیم. و اگر که 40 سال پیش، من اکنون ازدواج کردم، 4 تا فرزند دارم، نوه دارم، و اگر 40 سال پیش یکی اینها رو به من میگفت که روزی تو ازدواج خواهی کرد و زندگی خواهی داشت که اکنون داری، من میگفتم بابا تو دیوونه شدی و این اتفاقا برای من نمیفته. And you are married for 22 years.
Yes, married for 22 years. And haven't had to drink since.
و من الان 22 ساله که مزدوج هستم و تمام این مدت هم در ادامه اون مسیر بهبودی هوشیار بودم و پاک بودم. And have you ever seen Chuck C or Clancy I?
I've seen Clancy I. Yes. I personally also got to hang out with Lloyd B. When I met Lloyd B at that time, he had 56 years of sobriety.
And who is Lloyd B?
Lloyd B was he was in the Houston market in Houston, Texas. He was big with the recovery centers and treatment centers. Really got out of self. You know, he was always doing something with his time to help new people in AA.
و من این شانس رو داشتم که کلنسی آی رو که همین پارسال ایشون از دنیا رفتن ملاقات کردم، از قدیمی های AA در آمریکا بود، و همچنین لوید بی رو که از کسانی بود که خیلی تو این مراکز بازپروری و اینجور اقدامات فعالیت میکرد و همیشه وقت میذاشت برای اینکه به یک الکلی دیگه کمک بکنه، ایشون رو هم ملاقات کردم. وقتی برای اولین بار لوید بی رو ملاقات کردم، اون موقع 56 سال پاک و هوشیار بود لوید. اوکی، فانتاستیک ایدی.
تانکیو. اوکی، آی ام گوینگ
تانکیو آن بیهاف اف دی تهران ای گروپ. آی وانت تو تانکیو اگین اند آلسو کنگراتولیت یور برثدی.
تانکیو.
دیس از وات آی آلویز سی تو اور گست that I hope to see you in person in Iran someday.
That would be interesting. I've never been overseas, so that to me that would be cool.
Thank you so much.
All right.
دوستان صحبت ادی به پایان رسید.